رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز جمعه 27 میونی سال 2014 میلادی است و همه شما عزیزان را با روز وحدت ملی تبریک میگویم. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. نوری آل‌مالکی از ضربه هواپیماهای نظامی سوریه به موقعهای سیتیز از جیوم در عراق استقبال کرد. پدرو پراشنکو از روسیه خواست که از صلح در اوکراین در عمل پشتیبانی کند و حامد کرزای در حمله گسترده طالبان در هلمند جاسوسان خارجی را ابدار نمود. تفصیل خبرها. نوری آل‌مالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه 26 میونی اظهار نمود که هواپیماهای سوریه به موقعهای سیتیز جیوم در کنار شهر القیمه عراق ضربه زدند. به گفته او، هرچند هواپیماهای جنگی سوریه برای این ضربه اجازه مقامات عراق را نداشتند، بغداد از این گونه حمله ها علیه مسلحان گروه دولت اسلامی عراق و شام یا دیش استقبال میکند. ولی رسانه های دولتی سوریه خبری ضربه به موقع های دیش در قلمرو عراق را رد کردند. بران در عراق که آنجا مسلحان دولت اسلامی عراق و شام و گروه های سنی بخشی اعظم قلمرو پنج ولایت را تحت نظارت گرفتند، موضوع اساسی گفت و شنید های وزیر امور خارجه آمریکا جان کری در پاریس است. قرار است که او این بحران را با منصبداران از اسرائیل، عربستان سعودی، اردن و دیگر کشورها بحث و بررسی کند. گفته شده ها در حال برگزار میشوند که یک روز پیش نخست وزیر عراق نوری آل‌مالکی دعوت رهبران سیاسی و مذهبی سنی های کشور برای تأسیس حکومت نجات ملی را رد کرد و آن را تبدلات علیه قانون اساسی نامید. پترو پراشنکو رئیس جمهوری اوکراین از روسیه خواست که از طرح صلح پیشنهاد شده آید به بحران در شرق اوکراین نه در سخن بلکه در عمل پشتیبانی کند. او ضمن سخنرانی در مجمع پارلمانی شورای اروپا در استراسبورگ روز پنجشنبه 26 میون گفت که مسکو با وجود اعلامیه‌های شفاهی برای حل بحران کار کافی را انجام نداده است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم بعد از مذاکرات در پاریس اظهار نمود که مسکو باید در ساعت‌های نزدیک تلاش‌هایش برای حل اصلاح کردن جدایی‌خواهان روستابار در شرق اوکراین را ثابت کند. اوضاع در شرق اوکراین نارام باقی میماند. روز پنجشنبه نظامیان اوکراینی از اشغال فرودگاه شهر کراماتورسک ولایت دنسک از سوی جدایی‌خواهان جلوگیری کردند. تفصیل در این باره تقدیم شما می‌شود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه 26 ایون گفت که پشت حمله های گسترده طالبان در ولایت هلمند خدمات کشفی خارجی ایستادند. دیگر مقامات افغانستان در تشکیل پشتیبانی از این حمله ICI خدمات کشفی پاکستان را عیبدار کردند. محمد نعیم ولی هلمند با رادیوی آزادی گفت که افسران افغان هم در منطقه درگیری ها افسران لباس ملکی پوشیده خدمات کشفی پاکستان و دیگر شهروندان کشور همسایه را دیدند که از طرف طالبان می جنگیدند. روز 25 ایون نیروهای امنیتی افغانستان عملیات علیه گروه بیش از 800 نفره طالبان در ولایت جنوبی هلمند را از سر گرفتند. با اطلاع مقامات هلمند تا چند روز اخیر درگیری ها تقریبا 100 تن از سیتیز جویون، 21 سرباز افغان و 40 کس از مردمی آسایشته به هلاکت رسیدند. در ژاپن روز پنجشنبه نخستین در سال روان حکم اعدام از طریق حلق‌آویز اجرا شد. کاواساکی ماساموری در کشتار 3 نفر و از جمله یک دخترچه 3 ساله عیبدار شده بود. وزیر عدلیه ژاپن ساداکازی تانیگاچی جنایت صادر کرده کاواساکی را جنایت بسا سنگین و سنگین خواند. این مرد 58 ساله ماه نوامبر سال 2007 کلین و دو نبره خود را به قتل رسانده بود. کاواساکی ماساموری نهمین فرد است که در طول 1.5 سالی نخست وزیر سینزو آبه اعدام می شود. در ایالات متحده و ژاپن، دو کشور پیشرفته صنعتی عالم، تا هنوز هم حکم اعدام باقی مانده است. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه ما چنین است: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نب
از 7:30 و وقت دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبیرد روی موجی 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمال و همچنین از یسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدیویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.kj
و ruozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخطی گزارش و صحبت با رسیه ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. صلح تاجیکان خدمت فقط یک گروه یا یک حزب نیست. امام علی رحمان از احزاب رسانه‌ها خواست که در ارزیابی روز وحدت از ملاحظه کار بگیرند. فوجه چشمسار، مردم فیض‌آباد تا حال نمی‌دانند که چرا زمان جنگ شهروندی در یک شب بیش از 70 ساکن این دهه کشته شدند. اما آتش بس آیا تمدید خواهد شد؟ حامیان حقوق بشر می‌گویند که در شرق اوکراین حقوق برای زندگی پایمال می‌شود. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیامش به شرف روز وحدت ملی که همه ساله 27 ایون تجلیل می شود از احزاب سیاسی، سازمان های جمعیتی و رسانه های خبری دعوت کرد تا ضمن ارزیابی و انعکاس مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه به خاطر حمایه استقلال دولتی، منفعت های ملی، حفظ امنیت و ثبات سیاسی و آرامی جامعه و همچنین تحکیم وحدت ملی تاجیکان از احتیاط و ملاحظه کار بگیرند. با تأکید سروری دولت و عدد ملی تنها با یک گروه یا یک حزب مربوط نیست. این در حالی است که رسانه های دولتی تاجیکستان همیشه صلح را با تلاش یک طرف و آن هم حکومت رب می دهند. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمان در شهر دوشنبه فرهاد میلاد می شنویم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن پیامش بخشیده بر روز وحدت ملی به مردم تاجیکستان گفت 27 ایون سال 1997 سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به خاطر حفظ یکپارچگی مرز و بوم کشور، تأمین صلح و ثبات، سرجمعی ملت و زندگی آرام ساکنان مملکت به امضا رسید. وی با اشاره های عمومی به تاریخ 17 سال اخیر زیاد سری وحدت و امنیت و یکپارچگی تأکید کرده از جمله ذکر نمود که او کار خود را از روزهای اول دولتداری ملی از صلح آغاز نمود و این سیاست را به خاطر آرامی و آسایش و خوشبختی و سربلندی خلق ادامه می دهد. جناب رحمان به دنبال این افزود
در این راستا احزاب سیاسی کشور، سازمان‌های جمعیتی و واسطه‌های اخبار عامه را ضرور است که هنگام ارزیابی و انعکاس مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه با خاطر حمایه استقلالیت دولتی، منفعت‌های ملی، حفظ امنیت و ثبات سیاسی و آرامی جامعه و تحکیم وحدت ملی تاجیکان خیلی احتیاطکار و با ملاحظه باشد.
اما نمایندگان جامعه شهروندی در برابر این گفته های پرزیدنت شناخت دیگر از وضع دارند. عین حال بابا نظر و سرور سازمان جمعیتی پرسپکتیو پلیوس میگوید تاکیدهای مقامات تاجیکستان به جامعه شهروندی غیر منتظرند.
این یک مراتبه نیست. هیچ فکر نمی کنم که یک سازمان غیر دولتی تواند که ثبات جامعه را ویران کند. حتی همش در یک جای گیر. از سازمان پیش خیلی فرق میکرد. مثلا پیشتر میگفت که با جامعه شهروندی کار کردن در کورما تیاری من کاری کنیم و غیره. وقتای آخر فقط یعنی که گناهگار همین جورنالیستانی و جامعه شهروندی است. مثلا نباید این خیلی گذاشته شده است.
شاکر جان حکیموف معاون حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید پرزیدنت میتوانست در برابر جامعه شهروندی، نهادهای فساد زده، حزب حکمران، سازمانهای اجتماعی و رسانه‌های تحت نظارت دولت را نیز هشدار دهد که از احتیاط و ملاحظه در برابر جامعه شهروندی کار گیرند.
زمینه وحدت ملی نه اینکه صلح تاجیکا بوده است. اگر به تجربه جهانی و به خصوص دولت‌های دموکراتیک متوجه شویم، پس اساس وحدت ملی این رای پرسی و انتخابات ها بوده است. باعث تاسف است که در زمان صاحب اختیاری یگان انتخابات رئیس جمهور و پارلمان کشور و مقامات نمایندگی حاکمیت دولتی باعث رازگی و حسن تفاهم احزاب مختلف و سازمان های اجتماعی نشوده است.
سیمودین دوستوف رهبری سازمان جمعیتی این دم میگوید وقتی اکثر کلی ثروت های ملی در دست یک گروه است، مردم تاجیکستان نمیتواند طلب نداشته باشد. به قول او مردم طلب هایش را طریق احزاب سیاسی، سازمان های جمعیتی و رسانه های مستقل پیش میگذارد و حالا چون این خلاصه میشود که حکومت میخواهد اینها خاموش باشند.
فکر میکنم که همچنین فرمولای همزیستی اگر برای 20 سال پیش و سال 1997 تا حالا اگر خوب بود و حکومت هم واقعا برای برگزارانیدن خیلی از سیاست های خود واقعا از مردم کارت بلانش داشت این کارها رو میکرد، این بعد برای 3-5-6 سال نزدیک طبیعی است که این فرمولا دیگر کار کرده نمیتواند. از این روست حکومت از خود عصبانیت نشون میدهد، جامعه شهروندی تاجیکستان سخت از آینده کشور و آینده دولتداری ملی تاجیکان نگران است.
ظفر عبداللهیف کارشناس در امور سیاسی میگوید خوف حکومت تاجیکستان از جامعه شهروندی ریشه در نظام امروز دارد که هنوز با اصول شوروی کار میکند. وی میگوید این نظام هیچ نتوانست که واقعیت های نو از جمله جامعه شهروندی را که با کمک جامعه بین الملل به پا راست شده است قبول کند.
این پیام ها یک نکته منفی دارند که ایمیج یا فهمیش جامعه شهروندی را در میان مردم منفی نشان می دهد. حالا آنکه تمام کشورهای رشد کرده محض بر جامعه شهروندی تکیه می کنند. در ما باشد در سیمای آنها می خواهند دشمن ایجاد کنند که این خیلی بد است.
به همین منوال کارشناسان بر این نکته نیز اشاره می کنند که نگرانی های حکومت تاجیکستان از جامعه شهروندی در پس منظر حوادث عالم عرب و اوکراین شکل گرفتند. آنها می گویند در ناامنی های آن کشورها سهم جامعه شهروندی به نظر می رسد، اما عوامل داخلی و خارجی نکمتر از آنها مؤثر بودند. ولی در تاجیکستان به قول آنها در همکاری برای حکومت و جامعه شهروندی هنوز بسته نشده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان برای کار گرفتن از ملاحظه و احتیاط ضمن ارزیابی و انعکاس مسائل مربوط به وحدت ملی. امضای سازش صلح در 17 سال پیش با جنگ تقریبا 5 ساله شهروندی در تاجیکستان خاتمه گذاشت، جنگی که داغهایش هنوز در دلها باقی اند و برخی سوالهایش تا هنوز بی پاسخ. از جمله مردم چشمسار یک روستا در ناحیه فیض‌آباد، روستایی که قبلا سنبولاغ نام داشت، با سوال پاسخ می‌جویند که با کدام دلیل 22 سال پیش افراد مسلح بیش از 70 ساکن این دیه را کشتند و چرا برخی از آن جنایتکاران تا حال مجازات نشدند. توجه کنید به گزارش همکار ما در شهر دوشنبه مومین احمدی در این باره.
هر سال در روز وحدت ساکنان دهه چشمسار با وجود شکرگزاری از صلح و آسایش رویدادهای خونین 26 دکبر سال 1992 را به یاد می‌آورند. سالهای زیادی گذشت، اما زخمی اهل دهه که آن وقت سنبلاغ نام داشت شفا نیافت، زیرا تا هنوز آنها نمی‌دانند که چه کسانی ده ها نفر را در زمستان سال 1992 در اینجا بی‌رحمانه قتل عام کرد. پیران این دهه میگویند در سنبلاغ حالا دهه چشمسار ناحیه فیض‌آباد در یک شب زیاده از 70 مرد و زن و پیر و جوان کشته شدند. مهرو غایبوی 62 ساله آن وقت همگی 40 سال داشت و روزی سیاه را خوب در خاطر دارد. وی میگوید گروه سلاح بدستان در دهه خود را مهمان نامیده بودند. مردم آنها را در مکتب دهه جای داد و برایشان ضیافت آورد. ساکنی دیگری دهه ایدیماه ناصیروی 60 ساله گفته های مهرو را تصدیق میکند و میگوید این یک گروه بود عبارت از 15-20 نفری مسلح که سر و لباس نظامی و ملکی داشتند.
ای ساعت چوروخی تیرکول سر کردن اومد. روشن شدند که مزق فایروز کردن بودن هیچ حالی هم شده. هر اون دیان شو. درست گر با کودکو اکاتیم اون نصیب در خیر.
اما بعدش معلوم نیست چی شد که قریبی بامداد صدای تیرپرانی سر شد. ایدیما وقتی از این صداهای وحشت انگیز بیدار شده روی حوالی برآمد، دید که بامی چند خانه دهه سوخته ایستاده است. همسایه‌اش گفت سلاحداران همه مردها را کشتند و خانه ها را میکوبند. چشمان ایدیما پراب میشوند.
سه
زنگ باشد چی زنگ در می عذاب افتاده را عذاب کش نمیچه.
در این گیرودار شوهری مهرو قایب و نیز کشته شده است. با سوال آنکه سلاح و دستان کیها بودند پیرزنان و پیرمردان دهه پاسخ میدهند که تا حال دقیقا نمیدانند که آنها کی بودند و چرا چنین ظلم را به سر مردم بیگناه بار کردند. هر کس هر چیز میگفت. اما ساکنی کهنسالی چشمسار نورالله تورایف میگوید تا جایی که با چشمان خود دیده است سلاح و دستان همه ازبک بودند و در میانشون تنها دو بچه تاجیک بود که محض همین دو نفر مانع قتل او و برادرش شدند. اما مسلحان پدر و عمکش را با قتل رسانیدند.
در اینجا 7-8 نفر بودیم، همه یا شهیدای کشیده بودند. نزد مسجد کوردی در اینجا همش قطور خوب کردیم. تایجه در کودکان بودند، زنها هم بودند، زنها هم جدا موندن. خیلی بعد ورستشون بردن. بعد از 3 روز پس همین مردم را جنازه کردیم.
صابیر رحمت الله و ساکنی دیگری سنبلاق که اون وقت همگی 38 سال داشت میگوید شوهرش نیمروزی 26 دکمبر سال 1992 در روی حولیش کشتند. در برابر شوهرش باز 7 نفر دیگر از جمله پسرعمک و پسرتغا و دیگر پیوندان شوهرش قتل شدند. خاله صابره نقل میکند وقتی دیدند در پایان دهه خانه ها را آتش زدند و صدای تیر هر لحظه بلند شدن گرفت و خلاصه آمدند که باید شوهرش را پنهان کرده خود با فرزندانش گریزد. اما این با آنها دست نداد.
در اومدن که مرد توشتگی بود که چشمات شون برو مدد گیسن همین تپش گیسن برو وردن شد ما رو نموندن که بیر برویم بعد رو وردن اینجا کشتن شد دیگه بخش خبر داریم خلاص.
به صورت عموم روزی 26 دکمبر سال 1992 در این موضع 71 نفر کشته شده که از آن میان 57 نفرشون از دهه سنبلاغ و 14 تن دیگر از دهه های اطراف بودند. تا جنیسا خالوه در مکتبی که آن را سلاحداران آتش زدند آموزگار بود و میگوید با پیدا شدن سلاح و دستان در دهه دلش سیاه گشته بود و حس میکرد بدبختی بزرگی آمده است. و آن وقت همگی 23 ساله بود و از روی محبت ازدواج کرده بود و شوهرش را سخت دوست میداشت. آن وقت 93 سال شده بود که با هم زندگی شیرینی داشتند. در این 3 سال صاحب دو پسر نازنین شده بودند. اما همه چیز به یک بارگی تغییر یافت.
شو هیچ وقت خاطرش کنه میرویم. اومدن جان بوورا شوهرم پسر کلونی 2.5 ساله گرفتو گرفتن. تو بگم خیلی کرکرانی چی با بگه خمیدیم اومدن که بفهمیدیم که شوهرش نکشتن.
ده ها زن که شوهرانی خود را از دست دادند با خونی جیگر کودکانی خود را به وای رسانیدند. ایدیما ناصیروا 7 و مهرو قایبوا 10 فرزند را به پدر کلان کردند. سالهای قحطی آنها به چاروپروری و باغداری مشغول بودند. یاریهای بشردوستانه میگرفتند و خود نیز پیش قدم گذاشته و زندگی را از نو ساختند. سالها گذشت اما درد دل ماند و هم آزار این که کشتاری 71 نفر در سنبلاق فیض‌آباد تحقیق نشده کسی برای قتل عام هم جزا ندید. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
فاجعه روستای چشمسار، فاجعه که با گذشت 22 سال مردم آن را از یادها نبردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در موج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. پترو پاراشنکا رئیس جمهور اوکراین از روسیه خواست که از طرح صلح پیشنهاد کرده اش اوید با بحران در شرق اوکراین نه در سخن بلکه در عمل پشتیبانی کند. او زیر سخنرانی در مجمع پارلمانی شورای اروپا در استراسبورگ روز پنجشنبه 26 میون گفت که مسکو با وجود اعلامیه های شفاهی برای حل بحران در شرق اوکراین کار کافی را انجام نداده است. از این پیش جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم بعد از مذاکرات در پاریس اظهار نمود که مسکو باید تلاش‌هایش برای خلع سلاح کردن جدایی‌خواهان رستبار در شرق اوکراین را ثابت کند. با گفته او اگر اوضاع در شرق اوکراین بدتر شود مسکو مورد تحریم‌های بیشتر قرار می‌گیرد، هرچند واشنگتن و همپیمان‌هایش با خودداری از تحریم‌های نو علیه روسیه برتری می‌دهند. روز 20 میون رئیس جمهور اوکراین پترو پاروشنکو در شرق کشور برای یک هفته آتش بس اعلان کرد، اما همه روز هم نظامیان اوکراینی و هم جدای خواهان روستبار پیوسته هم دیگر را در نقضی آتش بس عیب دار میکردند. روز پنجشنبه کیف خبر داد که نظامیانش با حمله جدای خواهان به فرودگاهی شهر کراماتورسک ولایت دنیسک پاسخی سازوار داده آنها را از این موضع دور انداختند. روز پنجشنبه پترو پاروشنکو با نظامیان امر داد که با حمله های جدای خواهان بدون دودیلگی آتشی جوابی کشویند. یک روز بعد در صحبت تلفنی با سران روسیه، آلمان و فرانسه او خبر داد که جدای خواهان بیش از 50 بار آتش بس را خلدار کردند. در همان صحبت ولادیمیر پوتین و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل خواستار گسترش مصالحه و ادامه مهلت آتش بس شدند. خامنه‌ای حقوق بشر روسیه نیز اخیراً خواستار تمدید کردن مهلت آتش بس شدند. در این باره سویتلانا گانوشکینا رئیس مرکز حقوق بشر گراژدانسک صدیه استیوی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی خبر داد و تشریح کرد که فقط توسط مذاکرات و آتش بس میتوان از کشتار مردمی آسایشته در شرق اوکراین جلوگیری کرد. خانم گانوشکینا افزود:
نقض اصلی حقوق بشر پایمال شوی حقوق برای زندگی بند دوم کنوانسیون حقوق بشر اروپا است. یعنی هیچ کس حق ندارد شخص دیگر را از حیات محروم سازد. همه جانب ها را می توان در نقض این حقوق عیب دار کرد و حالا باید به آن خاتمه داد و کشتار را غیر ممکن ساخت. طوری من می فهمم حالا از جانب کیف گام های در این راه گذاشته می شوند. از جمله کیف برای به گروه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در منطقه شامل شدن نماینده های روسیه اظهار آمادگی کرده و برای مذاکرات با آنهایی که از حکومت غیر قانونی در شرق نمایندگی می کنند راضی شده است. البته در شرق اوکراین دیگر دلیل های پایمال شوی حقوق بشر از جمله بدرفتاری و شکنجه هم مشاهده می شوند و اما اینها در همه نزاهای شبه بروز می کنند. به فکر من حالا مهم از همه این است که مقاومت مسلحانه پایان یابد و جانب ها برای به سازش رسیدن سر میز مذاکرات نشینند.
برای سر عملیات ضد تروریستی که چند هفته باز در شرق اوکراین ادامه دارد بیش از 300 نفر به هلاکت رسیدند. یکی از رهبران جمهوری خودخوانده مردمی دنیسک اندری پورگین اخیراً خبر داد که جدای خواهان برای روز 27 ایام در دنیسک ادامه دادن مذاکرات صلح با کیف آماده‌اند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. OZODI واو، آنا آزادی،
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org یک کلیک تو آزادی، ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. 26 میون روز بین‌المللی پاس خاطره قربانیان شکنجه اعتراف شده است. با این مناسبت در شهر دوشنبه محفل همراه با نمایشگاه یکس‌ها در این زمینه برگزار شد. سازمان دهندگان این اقدام گفتند که محفل به خاطر پاس داشتن خاطره قربانیان شکنجه سربازان سازمان داده شده و هدف آن جلب توجه جامعه به این پدیده نامطلوب است. از شهر دوشنبه خبرنگاری رادیوی آزادی شهلوی گلخوجا گزارش می‌دهد.
مادر مقصود سرباز غورمرگ توجیک هنوز هم به مرگ پسرش باور ندارد و هر شام برگشت او را به خانه منتظر است، هرچند می‌داند که او دیگر بر نمی‌گردد. پدرش هم هر صبح خود را از زیارت منزل پسرش و صحبت با او آغاز میکند. این زیرنویس یک سیگ نوجوان خاندان دقت بسیاری از بینندگان نمایشگاه زیدی شکنجه را به خود میکشید. مرگ مقصود نوسیر 21 ساله 27 ژانویه سال جاری در قسم نظامی 2758 واقع در نویه اسپیتامین به هنگامی رخ داده است که کهن سربازان او و چند هم خدمتش را لتو کوب کردند. پس از ضربه های سخت به گلو و زیر شکمش مقصود به زمین افتاد، از هوش رفت و با همین دیگر به خود نیامد. با کوشش های زیاد نسبت چهار گناهکار این فاجعه پرونده جنایتی باز شد
شد و هر یکی آنها از 5 تا 7 و نیم سالی حکم زندان گرفتند. اما وکیل مقصود طلب دارد که پرونده کشتاری او بازبینی شود. عکسای مقصود در قطار تصویرهای دیگری که وضع شکنجه در تاجیکستان و قربانیان آن را بازگو میکند، 26 ایون در مراسم بخشیده به روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه به معرض تماشا گذاشته شد. این همایش با ابتکار دفتر حقوق بشر و رعایت قانون تاجیکستان و مساعدت سازمان عفو بین‌الملل، سازمان امنیت همکاری اروپا و بنیاد سوروس شکل گرفته است. دلربا صمد و سابق رهبری سازمان امپارو و یکی از تشبسکاران نمایشگاه مذکور میگوید:
گفته میتوانیم که در حقیقت و تکلوب زیرآوری قریب که در تمام قسم های حربی وجود دارند. امروز ما شاهد آن گشتیم که علاقه این زیرآوری و این حادثه های ناخوش نه تنها در درون قسم های حربی بلکه بیرون از آن برآمده، این معلومات ها پهن گشته شدند.
خانم دلربا گفت هرچند عاملان این سه حادثه مجازات شدند، ولی مسئله پرداخت جبران تا هنوز حل خود را نیافته است. مثال روشن قضیه شهباز میرزایف است که با وجود نیاز داشتن به کمک مالی برای ادامه مالیجه، تا کنون از طرف دولت و قشونهای سرحدی کشور چنین دستگیری را دریافت نکرده است. خانم دلربا میافزاید آنها تصمیم گرفتند که برای کمک به خانواده شهبال از حساب شرکت دوران نمایشگاه مبلغ جمع آورند. در همین حال تحمینه جورایی و یک مسئول دفتر حقوق بشر و رعایت قانون تاجیکستان میگوید این نمایشگاه اساساً به خاطر پشتیبانی و دلبرداری پیوندان افراد شکنجه شده تأسیس یافته است، زیرا پیوندان آنها نوابسته به همه فشارها و مشکلات تا هنوز به عدالت سودی باور دارند و تلاش خود را در این زمینه انجام میدهند. او میافزاید:
این تصویرها همچنین در دیدیل والدین و فرزندان و همسران افرادی را که در پی شکنجه بی‌رحمانه کشته شده‌اند انعکاس می‌کند. چون این نمایشگاه ها برای به وجود آوردن سر و صدا در جامعه و جلب توجه مقامات بالایی به مسئله داغ شکنجه مساعدت میکند. مثلا اگر چند سال پیش مقامات وجود شکنجه و بدرفتاری را انکار میکردند، اما حالا در سطح بالایی این موضوع مطرح میشود و حتی خود پرزیدنت هم در روز ملی سه برآمد کرد و طلب نمود که کارمندان ملی سه در فعالیت خود از بدرفتاری استفاده نبرند.
تحمیل جورایی و میگوید با وجود مشکل بودن اثبات پرونده های شکنجه، آنها توانستند تا کنون از حقوق چند نفر خشومندان افراد شکنجه دیده حمایت کنند. با این همه مسئولان ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان میگویند موضوع شکنجه و بدرفتاری در جامعه تاجیکستان همچون یک پدیده فراگیر باقی مانده است. نگینه بهری و رهبر بنیاد جمعیتی نوتابن در صحبت با رادیو آزادی گفت:
برای مثال ائتلاف ضد شکنجه بارها با آمبودسمن در مورد حادثه های مشخص عید استفاده بدرفتاری و شکنجه مراجعت و در یکان از این مواردها واکنش مشخص را ندیده و در همه این حالت ها آمبودسمن مساله های مذکور را به دادستانی واگذار کرد. البته در حالت های علاهیده بعضا پیشروی ها بودند و پرونده های جنایی بازگردیدند، اما این کافی نیست. در قضیه هایی که در اطراف آن سر و صدا زیاد بود، مثلا قضیه بهرام الدین شادیف و یا سفرعلی سنگوف، همان را هیچ نتیجه ندادند.
زمینان پس خاطر قربانیان شکنجه در حال جریان گرفت که خوان مندس گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور شکنجه ضمن سفر اخیرش به تاجیکستان در اوایل سال جاری نیز گفت این کشور تا هنوز در امر مبارزه با شکنجه با پیشرفت چشمگیری دست نیافته است. جناب مندس افزود با وجود آنکه در تاجیکستان مواردی شکنجه به طور گسترده جای دارند، در سال گذشته همگی 4 پرونده در این رابطه باز شده است. با ادعای این گزارشگر یکی از دلایل گسترش شکنجه در تاجیکستان بی‌جزا ماندن عاملان این جرم است که اکثرا نه با اتهام شکنجه بلکه بیشتر سوء استفاده از مقامات خدمت جزا میگیرند و حتی عفو میشوند. شهلا گلخوجا، رادیو آزادی، دوشنبه.
مفریاد بودی قربانیان شکنجه در نیروهای مسلح تاجیکستان.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید، هم از طریق اسکایپ و هم از طریق ارسال پیامک ها یا اسمس. و در پایان این نشری مجله فرصتی هم داریم که از همکارمون در شهر دوشنبه نرزالله لطیف یک خبری خوشی ورزشی رو شنویم.
دلشاد نظرف، گرزندازی مشهوری تاجیک، روز 25 ایون در مسابقات بین المللی دعوت جهانی در شهر ترکوی فنلاندیا مدال نقره به دست آورد. وی این دفعه گرز را به مسافه 77 متر و 93 سانتی متر هوا داده مقام دوم را کسب کرد. کریستیان پارس از مجارستان قهرمان المپیاده لندن 2012 با نتیجه 79 متر و 83 سانتی متر غالب این سبقت شد. به این ترتیب دلشاد نظرف ماهوی مای ایونی سال روان در 4 مسابقه بین المللی 1 مدال طلا و 3 مدال نقره به دست آورده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
پیروزی دلشاد نظرف در باز یک قوازمایی بین المللی. اما شنوندگانی ارجمند، اینجا این بخشی مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی می‌مانید.